الله الرحمن الرحیم. مباحث عمده‌ای که درباره امامت مطرح بود عرض کردیم، در حدی که مجالش بود و این برنامه گنجایش داشت. بحث دیگری که بعد از طرح مسئله خلافی بین شیعه و سنی مطرح میشه و کمابیش ارتباط با طوایف شیعه هم پیدا میکنه، مسئله 12 امام بودن اوصیای پیغمبر هست، یعنی این عدد خاص و اشخاصی که دارای این مقام بودن. این بحث صرفا جنبه نقلی بوده و تنها راه اثباتش روایات است. البته در روایات اهل تسنن کمابیش یافت میشه روایاتی که اسماء ائمه اثنی عشر هست و در بسیاری از روایات به عنوان 12 نفر به عدد نقبای بنی اسرائیل یا 12 نفر از قریش یا معرفی کردند علی بن ابی طالب و حسنین و 9 نفر از فرزندان حسین، اینها در روایات اهل تسنن هم هست ولی به حد تواتر نمیرسه. ما برای اثبات این مطلب باید اول امامت امیرالمومنین را با نصوص خودشون اثبات کنیم و همینطور معصوم بودن و صادق بودن اونها را، و بعد به کمک روایات خودمون که عصمت امیرالمومنین و صدق ایشون ثابت شد، اون وقت به کمک این روایات اثبات کنیم امامت سایر ائمه. و در این زمینه هم کتاب‌های فراوانی هست که غیر از مجامع بزرگ روایات مثل بهار و امثال اونها، کتاب‌های مخصوصی برای روایات همین باب اثبات الهدات، و به قدر کافی در این زمینه بحث کردند، یعنی همونطور که عرض کردم نقل روایات و بررسی روایات. هم احتیاجی نیست به اینکه روایات رو بیان بخونیم و توضیح بدیم و همان مجالش نیست. ما امسال همین جلسه آخر هست که برای این بحث داریم، این است که این بحث را اختصاص میدیم به بحث در بالای حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف و متبرک و متیمن میشیم به نام مبارک اون حضرت و به فال نیک میگیریم که انشاءالله مورد توجهات اون حضرت واقع بشیم. خوشبختانه در این زمینه روایات اهل تسنن به اعتراف چند نفر از علمای خودشون به حد تواتره، یعنی بزرگانی امثال ابن حجر در سبائق، صاحب اسعاف و راغبین و غایت المعمول و دیگران اعتراف کردند که روایات ما در باره حضرت مهدی صلوات الله علیه متواتره، و حتی بعضی ادعا کردند، بعضی از علمای اهل تسنن مثل ابن ابی الحدید که در بین همه فرق اسلام این مسئله مورد اتفاق است و هیچ اختلافی درش نیست. البته بعضی از اهل تسنن در این زمان که در خیلی چیزهای دیگه یقینیات خودشون هم تشکیک کردن، البته این مسئله هم تشکیک کردن، ولی در بین علمای با انصاف اهل تسنن کسانی هستند که میگن این مسئله در هیچ فرقه ای از فرق اهل اسلام منکر نداره و روایات در این زمینه متواتره، و حتی کتاب‌های خاصی درباره روایات مربوط به ولی سلام الله علیه نوشتند که از جمله اونها یکی کتاب البیان هست فی اخبار صاحب الزمان مال محمد ابن یوسف گنجی شافعی در قرن هفتم نوشته. به یکی کتاب البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان که یکی از علمای هند در قرن دهم نوشته. منظور مطلب اونقدر واضح است که کتاب خاص در این زمینه نوشتند، همونطور که علمای شیعه مثلا در باره علائم ظهور کتاب نوشتند و در باره حضرت ولی عهد صلوات الله علیه، علمای اهل تسنن در این زمینه کتاب خاص نوشتند. بنابراین ما برای اصل اثبات این مطلب میتوانیم و به روایات خود اونها تمسک کنیم و اون راهی را که برای اثبات سایر ائمه میپیمودیم و کمابیش پیچ و خم داشت، در اینجا دیگه راه سرراست است و با روایات خودشون باشون بحث میکنیم. طبعا اگر باز بخواییم نمونه از روایاتی که اونها نقل کردن باز نقل بکنیم طول میکشه و به سایر جوانب این بحث نمیرسیم. یکی فقط چند تا نکته را که مهمتر هست و کمابیش احتیاج به بحث و توضیح و اینها داره عرض میکنم. ویژگی امام دوازدهم عجل الله فرجه الشریف در بین سایر ائمه همان است که هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل تسنن مورد تأکید واقع شده که ایشون زمین را پر از عدل و داد خواهد. در روایات اهل تسنن هم هست که اگر از عمر عالم یک روز بیشتر باقی نمانده باشه، خدا اون روز را اونقدر طولانی خواهد کرد تا کسی از فرزندان من از رسول الله صلی الله علیه و آله نمشه که هم نام من هست ظهور کند و عالم را پر از عدل و داد کند. اینا اهل تسنن هم به همین عبارت نقل کرد. این از خصائص امام دوازدهمی که در هیچ پیغمبری و در هیچ امامی وجود نداشته و طبعا بعدن هم نخواهد داشت. این مطلب اولا از آیات قرآنی میشه استیناس یا استظهار کرد که چنین روزی خواهد آمد که کار جهان به یک حکومت عدل الهی بیانجامد. در چندین آیه به این مطلب اشاره شده و در روایات ما تفسیر شده به حضرت ولیعهد صلوات الله علیه، یا لااقل مصداق تامش را اون حضرت تعیین کرده. از جمله این آیه شریف هست که در کتاب‌های آسمانی سابق هم این نوید را خدای متعال به مؤمنین داده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ظاهرا منظور از ذکر تورات، یکی از القاب تورات ذکر است، لقب مشترکی است بین قرآن و تورات. بعد از این که در ذکر این را نوشتیم، در زبور هم نوشتیم، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، یعنی من بعد ما کتبنا فی التورات. و توسط حضرت موسی و حضرت داوود به مردم این نوید را دادیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد. البته خود بنی اسرائیل در میانشون کسانی به حکومت رسیدند و کمابیش حکومت الهی تشکیل دادند، ولی به گونه ای نبود که بشه بگن اینها وارث زمین هستند. وارث زمین یعنی زمین در اختیار اونها باشد. اینکه یک گروهی در یک گوشه ای به حکومت مثلا عدل برسند، این تعبیر این نیست که اینها وارث زمین شدن. پس این وعده هنوز تحقق پیدا نکرده. لااقل به طور کامل تحقق پیدا نکرد. بله، وعده ای داده که صالحین وارث بشند. حالا میفرمایید شما شدن، تا به حال شده حکومت جهانی تشکیل بشه که زمامش به دست صالحین باشه؟ البته ملوکی از بنی اسرائیل بودند، حضرت سلیمان بود، بعد حکومت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، حکومت امیرالمومنین، نه حکومت صالحین بود، ولی طوری نبود که بگیم وارث زمین شدند. ظهور این که یرثها عبادی الصالحون یعنی قدرت مطلقه در زمین به دست اینها باشید. این تعبیر وراثت زمین را روش دقت بفرمایید، ظهور داره در این که حکومت جهانی است. نفرمود هر کس صالح هست به حکومت میرسید، فرمود یه وقتی صالحین به حکومت خواهند رسید، نه هر کس سال هست به حکومت میرسه. یکی هم آیه ایست که در سوره قصص هست، در مورد بنی اسرائیل نازل شده، بعد از اینکه میفرماید درباره فرعون که جعل اهلها شیعن یستضعف طائفه منهم، بعد میفرماید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین. البته این آیه موردش بنی اسرائیل است. بعدش هم میفرماید و نوری فرعون و هامان من هما ما کانو، بل و نوری فرعون و هامان ما کانو یحذرون. حالا اگه آیه تمام خونده باشه پیدا سیاه و آیه در مورد بنی اسرائیله، ولی از اصول مزارع کرده که در آنطور بر استمرار داره، میشه استشعار کرد که این یک اراده مستمر الهی است. نفرمود و اراده را بکه ان یوری فرعون مثلا و هامان ما کانو یحزن. از این آیه میشه استظهار کرد یا لااقل استشعار کرد این مسئله را، و مؤیدش روایاتی است که در تفسیر این آیه وارد شده و تطبیق شده، مصداق تامش بر حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه. آیه دیگه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعده ایست که خدا به مؤمنین صالح فرموده که اونها را در زمین به قدرت میرسونه و دین اونها اونچنان رواج پیدا میکنه که مردم بدون هیچ خوف و ترسی به عبادت خدای یگانه و اجرای دستورات او میپردازن. ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، خوفهاشون ناامنیهاشون تبدیل به امنیت. این هم این وعده هم به طور کامل هیچ وقت تحقق پیدا نکرده. بله اگر اشتباه نکنم سوره حج است، ولی شایدم یا سوره نور است یا سوره حج، درست یادم نیست، من حافظم ضعیفه آقا، از توقع این که اینا یادم باشه نداشته باشه. و از همه روشن‌تر سه چهار آیه است که درباره دین اسلام هست که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. ممکنه کسانی فکر کنند که این اظهار اسلام علی الدین کله معناش این است که دلایل دین غالب باشد بر سایر دلایل، یعنی این دین دلایل متقن و محکمی داشته باشد، ولی این خلاف ظاهره. خدای متعال می فرماید پیغمبر را مبعوث فرمودن تا دین او را بر همه دینهای دیگه غالب کنن. غلبه دین به غلبه پیروانش هست، والا دین که خودش چیزی نیست که عینیت داشته باشه. اون وقتی میگن این دین بر سایر دین ها غالب است که پیروانش غالب باشن بر سایر ادیان، و این به طور کامل هیچ وقت تغییر پیدا نکرده. البته در زمان رسول الله غلبه نسبی در منطقه خاصی پیدا شد، بعد هم کنابیش گسترش پیدا کرد، ولی طوری که بشه بگن اسلام بر همه ادیان و پیروان اسلام بر همه پیروان سایر ادیان غالب شدن، این تا حالا مثلا پیدا نکرد. صغرن و کبرن ممنوعه. اولا اغلب زمین معلوم نیست، حکومه باز سلیمان معلوم نیست، بیش از شاناز شامل جای دیگه میشه. در اون زمان اصلا از وجود یمن و حکومت سبا خبر نداشتن، تا هدهد خبر بوده ما چه خبر داشتن از سایر نقاط ها؟ یعنی تاریخ اینا رو ضبط کرده، ولی اینجور نبود که حکومت سلیمان جهانگیر باشه. و به علاوه این راجب اسلامه، والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، بعد از حضرت سلیمان. این درباره پیغمبر اسلامه، والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون یا کفا بالله شهیدا و یا آیه دیگه. این در مورد دین اسلامه، یعنی دین پیغمبر اسلام. حالا این که عرض کردم دین از سلیمان هم، یعنی زمان از سلیمان هم، اینطور نبود که حکومت حق جهانگیر باشه. اینها همه آیاتی است که فی حد نفسه میشه ازش استشعار کرد، اینکه روزی خواهد آمد که دین اسلام دین جهانی خواهد شد و حکومت جهانی حق برقرار خواهد شد. و اگر روایات رو ملاحظه کنیم این استشعار تعین پیدا می‌کنه. ولی صرف نظر از این مسئله که این اعتقاد شیعه را به وسیله این آیات و روایاتی که در زیلش هست تأیید می‌کنه و این ویژگی ولیعهد صلوات الله علیه را ثابت می‌کنه، در مقام احتجاج با منکرین خب اینجور استشعارات یا استظهارات رو میشه تمسک کرد، مخصوصا که شخصی رو معین نمی کنه. می فرماید روزی خواهد آمد که حکومت اسلام جهانی خواهد شد، اما به دستکی این دلالتی نداره. ما این آیات رو نمیتونیم دلیل قرار بدیم برای اثبات حضرت مهدی صلوات الله علیه و ظهور ایشون برای کسانی که منکر هستند یا شک دارند. برای اثبات این مسئله در مقابل خصم راهش روایات، هم روایات شیعه در این زمینه متواتره و همونطور که عرض کردم روایات سنی هم متواتر هست، خودشون رو اعتراف کردن. نکته دیگری که درباره حضرت مهدی صلوات الله علیه باید مطرح کرد مسئله غیبت اون حضرت، که در این زمینه بحث های کلامی مطرح شده و بعضی از متکلمین اهل تسنن و علمایشون در مقابل دلائلی که متکلمین شیعه برای لزوم امام معصوم آوردن به بحث و مناظره نشستن. معمولا متکلمین شیعه لزوم امام معصوم را از راه قاعده لطف اثبات می کنند. قاعده ای را در علم کلام مطرح کردند و اون را اساس برای اثبات بسیاری از مسائل کلامی قرار دادند. و اون قاعده لطف که در کتاب های کلامی مطرح شده و دربارش بحث شده و علمای اهل کلام قاعده را اثبات کردن و ملاکی برای اثبات مسائل دیگری قرار داد. در این زمینه هم اینجور استدلال کردن که اگر امام معصوم در بین مردم باشد این لطفی است از طرف خدای متعال بر مردم، یعنی موجب این میشه که مردم بهتر راه سعادت را بشناسند و بپیمایند، و اگر نباشد مردم از این نعمت محروم میشن. و از اونجایی که خدای متعال بر همه بندگانش لطف داره و بخلی در دستگاه او نیست، نتیجه میگیریم که لازم از خدا این کار را انجام بده. یه همچه استدلالی متکلمین در باب ضرورت وجود امام معصوم داره. در مقابل اونها و بله، ما که میدونیم توی بحث همون هیچ جا به این قاعده استدلال نکردیم، من این نقل کردم تا زمینه باشه برای شبهه‌ای که متکلمین اهل تسنن مطرح کردن و جوابی که بزرگان شیعه دادن از اون. اونا گفتن اگر شما به این قاعده میخواد اثبات بکنید وجود لزوم امام معصوم را، این باید یک امامی باشه که در میان مردم باشه و مردم ازش استفاده کنه، اما امامی که غایب هست و کسی او رو نمیبینه و ارتباطی باش نمیتونه برقرار بکنه، این چه لطفیست؟ به تعبیر اونها وجود آدمش. پس اگه این قاعده درست باشه و شما بخواید از این راه اثبات بکنید لزوم امام را، باید امام حاضری را اثبات بکنید که مردم بتونن ازش استفاده کنند. چنین قاعده‌ای نمیتونه وجود امام غایب را که مردم محرومند ازش اینا اثبات بکنه. متکلمین شیعه در مقابل این شبهه که امثال فخر رازی و اینا مطرح کردن جواب دادن که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته مننا. گفتن اصل این که شخص معصومی در میان امتی باشد، خواه حاضر و خواه غایب، خواه متصرف در امور باشه و خواه تصرفی در امور نداشته باشه، خواه حکومت به دست او باشه و خواه نباشه، خود این که شخص معصومی در میان جامعه وجود داشته باشه، این خودش یک لطف. اما حضور و تصرفش این لطف دیگری است، این هم مقتضای لطف الهی هست که امام در میان مردم حاضر باشه و ازش استفاده کنند، ولی این لطف مشروط هست به این که مردم کاری نکنند که او از میان مردم بره، یعنی خودشون وسائل محرومیت خودشون را فراهم نکنند. خدای متعال ائمه را به مردم مرحمت فرمود، 11 امام در میان مردم زندگی کردند، ولی مردم قبل اینا را ندونستند و هر کدام را به صورتی شهید کردند. اگر امام 12 در میان مردم بود به همون سرنوشت، حالا چند سالی آیا زنده میموند یا اینکه خلفا کمر قتل ایشون را بسته بودند و حتی پدر ایشون را در سن جوانی به شهادت رسوندند که مبادا چنین فرزندی ازشون متولد بشه، اگر در میان مردم بود و می شناختند و می دیدن او را هم به شهادت می رسوندن و برای همیشه دیگه محروم می موندن از این که از وجود او استفاده کنند. پس اصل این که خدا چنین امامی را آفریده و در میان مردم قرار داده این لطف است، این شرطی نداره، مزاحمت با چیزی نداره، اما این که حاضر باشد و متصرف در امور باشد، این لطف در صورتی اقتضا دارد و بر خدا لازم است که مردم اسباب غیبت او را فراهم نکنند. اما متاسفانه امت اسلامی خودشون موجب محرومیت از این نعمت شدن، غیبت او مننا، از ناحیه ماست که امام غایب شده و ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اگر جامعه اسلامی با امامان قبلی اونجور رفتارا نکرده بودن، خدا هم اونها را از وجود و حضور امام محروم نمی‌کرد. این جوابی است که متکلمین بزرگ شیعه در مقابل شبهه متکلمین اهل تسنن دادن. اما همونطور که ملاحظه فرمودید، ما در استدلالی که برای لزوم امام معصوم کردیم تمسک به قاعده لطف نکردیم. در باب نبوت هم متکلمین به قاعده لطف تمسک کردن، در باب امامت هم همینطور، ولی استدلالهایی که ما عرض کردیم هم در باب نبوت هم در باب امامت مبتنی بر این قاعده نبود، بلکه به اساس این قاعده که قاعده دیگری است به اون استناد کردیم و اون قاعده حکمت الهی بود. و شاید اگر قاعده لطف هم درست تبیین بشه و دلایلش بررسی بشه در اون حدی که اعتبار دارد این قاعده، بازگشتش به همون حکمت الهی است. بیش از اون چه مقتضای حکمت هست ما به چیز دیگری به نام لطف نمیتونیم اثبات. به هر حال ما بدون اینکه متعرض قاعده لطف بشیم، بر اساس هدف آفرینش و حکمت الهی هم در باب نبوت استدلال کردیم و هم در باب امامت به ضمیمه مقدماتی که قبلا عرض شد. حاصلش این بود که با توجه به اینکه دین اسلام آخرین ادیان آسمانی است و پیغمبر اکرم خاتم انبیا صلوات الله علیه و علیه بودند، و با توجه به اینکه هدف الهی از ارسال انبیا این است که دین حق در میان مردم باشد و حجت بر مردم تمام بشه، اگر بعد از پیغمبر کسی در میان مردم نباشد که حقایق دین را برای مردم تبیین بکنه، مجملات را تفصیل بده، تبیین بکنه، تفاصیل احکام را بیان بکنه، دین در معرض انحراف و مسخ شدن و محو شدن قرار میگیره. برای اینکه عمده احکام و حقایق دین در سنت پیغمبر اکرم بیان شده بود، همه اونا در قرآن کریم به صورتی که مردم بتونن استفاده کنن نیست. پس عمده احکام و قوانین دین در معرض انحراف و تحریف و مسخ قرار میگیره. روایاتی که از پیغمبر اکرم نقل شده بود فراموش میشد، روایات جعلی جای اونها را میگرفت، دست سیاست با اونها بازی میکرد و پس از چندی اثری از دین حق باقی نمیموند جز آیاتی که قابل تفسیرها و تأویلهای مختلف هست و سوء استفاده هایی از این تفسیر و تأویلها هر فرقهی میتونستن بکنن. پس اون هدفی که از فرستادن دین اسلام به عنوان یک دین ابدی و جاودانی و جهانی منظور بود، متوقف بود بر این که بعد از وفات پیغمبر اکرم کسی در میان امت باشه که منهای مقام نبوت و رسالت مثل خود رسول الله صلی الله علیه و آله معصوم و کلامش برای مردم حجت و مصون از هر گونه خطا و اشتباه باشه. بله؟ بله. اگر توجه فرمودید گفتم این مبتنی است بر این مقدمه که قبلا پذیرفتیم که دین اسلام دین خاتم هست، ولی عرض کردم در جلسه قبلی هم اشاره کردم این دلیل نیمه عقلی است، یعنی همه مقدماتش عقلی نیست. البته خاتمیه دین اسلام قبلا به دلیل نقلی ثابت شده. بر اساس این مقدمه و به زمینه این مقدمه دیگه این نتیجه رو میگیریم و حاصلش این است که خاتم بودن دین اسلام در صورتی موافق با هدف الهی هست که که پیغمبر اکرم جانشین معصومی داشته باشه و الله نقض غرض الهی میشه و مخالف با حکمت الهی است. خب حالا در مقابل یه همچه دلیلی، چون این دلیل به این صورت من جایی ندیدم در کتابای کلامی هم، در مقابل این دلیل مثلا موضع گیری اونها رو کنن. خب حالا اگر یه فخر رازی الان باشه و بخواد در مقابل این دلیل اعتراض بکنه، خب طبعا میگه که این شخص معصومی که باید در بین مردم باشه برای این است که مردم هدایت کنه، مانع انحراف مردم بشه. خب امامی که غایب هست مردم بهش دسترسی ندارن، این مانع انحراف مردم نمیتونه بشه و دین در معرض نابودی و مسخ شدن و تحریف قرار میگیره. پس باز این دلیل هم اقتضا میکنه که اون امامی که جانشین پیغمبر هست امام حاضری در میان مردم باشه. نظیر این اشکال در باب نبوت هم مرد، چون این شبیه این دلیل را در باب نبوت آوردیم که اگر خدای متعال پیغمبرانی مبعوث نمی فرمود مردم راه صاف و راه حق را نمی شافتن. این چگونه این دلیل میتونه اثبات بکنه؟ اگه این دلیل اثبات میکنه که وجود پیغمبر برای راهنمایی مردم لازمه، پس در تمام نقاط روی زمین و در تمام ادوار تاریخ باید پیغمبر وجود داشته باشه و همه مردم دسترسی داشته باشن بهش. اونجا عرض کردیم که مقتضای این دلیل این است که خدا پیغمبر بفرسته که اقتضای بقا در میان مردم داشته باشه، ولو لا سوء اختیار مردم بتونه ازش استفاده کنه. اما این دلیل دیگه نمیگه اگر امروز پیغمبری خدا فرستاد و مردم اون پیغمبر رو کشتن، فردا خدای پیغمبری دیگه همونجا بفرستید. اون چه مقتضای حکمت الهی هست و موافق هدف آفرینش هست این است که خدا یک راهی برای هدایت مردم قرار بده، او کوتاهی نکنه. اما اگه مردم خودشون راه را بر خودشون مسدود کردن، این مخالف با هدف آفرینش نیست. بله اگه طوری باشید که در اثر سوء اختیار جباران و ستمگران کار به جایی برسه که دیگه به کلی راه حق مجهول بمونه و هیچ کس نتونه این راه رو پیدا کنه، اون وقت خدا پیغمبری دیگه دیما بود. عرض کردم اینا رو قبلا بحث کردیم، جوابش هم دادیم که اون کسانی که در این مدت محروم میمونن از هدایت، گناهش به گردن اون کسانیست که مانع شدند از حضور پیغمبر و استفاده پیغمبر و گسترش دعوت پیغمبر، مثل کسانی که آقا مبتلا میشن به جنون، به امراض دیگری. خب اینم انسانه، خب مقتضای حکمت آفرینش این است که وسایل سعادت و تکاملش فراهم بشه. پس چرا یکی مجنون میشه، یکی محروم میشه از نعمتهایی؟ اینا یه استثناءاتیست که در اثر تزاحمات پیش میاد. در این مورد هم تزاحم است بین این حکمت و این که مردم آزاد باشن. همون حکمت الهی اقتضا دارند که مردم مجبور نباشند به پذیرفتن دین هم، دستشون باز باشه که حتی با پیغمبر هم مبارزه کنند، چون اون حکمت این بود اقتضا داشت که راه تکامل اختیاری باز باشه، نه اینکه مردم مکره بشن بر پذیرفتن دین هم. طبعا وقتی اختیار باشه، اختیار دو طرفه هست، هم اختیار دارن راه حق را انتخاب کنن، هم راه باطل را، اون راه هم باید باز باشه و لا خلاف هدف آفرینشی. خدا نخواسته این موجودی بیافرینه که حتما به یک راهی بره ولو به زور باشه، ولو شاء الله لهدى الناس جمیعا، اینجوری نخواسته. حجت به معنای اعم از نبی و وصی نه، اما کلام در نبی و رسول است. بله، یعنی حتما پیغمبری قرار داده یا وصی او بود که همون اندازه دستورات اون پیغمبر رو به مردم میرسون. لزومی نداره که نبوت داشته باشه. کلام در اون بحث اونجا این بود که وقتی پیغمبری مثلا کشته شد باید یک نبی دیگری بیاد جاش. از کردیم این دلیل حکمت این اقتضا نمیزن. پس اگر خدا پیغمبری مبعوث میفرمود در میان یک جامعه ای و جباران اون جامعه، طبعا همه مردم که این کار رو نمی کنن، جباران جامعه باعثی می شدن اون پیغمبر رو زندانی کنن، نگذارن مردم رو روش استفاده کنن یا از شهر بیرونش کنن یا بکشن. و یقتلون الانبیاء بغیر حق، این اون دلیل اقتضا نداشت که خدا فوراً پیغمبری دیگه بفرست. و همینطور نقاطی از زمین که در اثر جلوگیری جباران نگذاشتن دعوت انبیا گسترش پیدا کنه و به اونجا برسه، اگر موانع ایجاد نمی کردن و انبیا دعوتشون رو گسترش می دادن همه دنیا هدایت می شود. همون صد عن سبیل اللهی که جباران می کردن مانع می شود از این که دعوت انبیا گسترش پیدا کنه و همه مردم هدایت می شود. اینها منافات با حکمت الهی نداره. در اینجا هم حکمت الهی اقتضا داشت که امامان معصومی در میان مردم باشند تا اونجا که این دین محو نشه، اما نه اینکه هر بلایی مردم به سر امام بیارن این حکمت الهی اقتضا میکنند که فوراً یه امام دیگری خدا بفرسته. نه، این در یه چنین اقتضایی نداره. و ما وقتی سیر تاریخ اسلام و زندگی ائمه اطهار را ملاحظه می کنیم می بینیم اگر بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله یا امام معصومی در میان مردم نبود یا از همون اول غایب شده بود، این هدف تحقق پیدا نمی کرد. همه می دونیم که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله اندک اندک انحرافاتی در میان مردم پدید آمد. اولش همون مسئله غصب خلافت، بعدم تدریجاً احکام و عرض کنم که حقایق اسلامی در معرض تحریفاتی واقع شد. لااقل حالا ما برای این که خیلی تعصب دادان اهل تسنن رو تحریف نکنیم، لااقل از روی اشتباه فتوای خلاف می دادن همون خلیفه اول دوم، قضای بناحق می کردن و امیرالمومنین صلوات الله علیه تصحیح می کردن فتواشون را و گاهی سوالایی ازشون می شد در جوابش عاجز می دوندن خودشون می فرستادن دنبال امیرالمومنین. این روایات را زیاد خود اهل تسنن نقل کردن که خلیفه دوم گفت لولا علی بن لهلک عمر یا لا ابقانی الله لمعولت لیس لها ابوالحسن، خدا من رو باقی ندارد برای اون روزی که مشکلی پیش بیاد و ابوالحسن در اون روز نباشه. در اون زمان ها خلیفه اول و دوم این ها با همین مسائل بیان احکام و تصحیح اشتباهات اونها جلو بسیاری از انحرافات اینها گرفته می شد و بالاخره مردم علی را به عنوان یک عالم قابل اعتماد می شناختن، کما اینکه بعدها هم الان هم امروز اهل تسنن این اندازه را در مورد امیرالمومنین قبول دارن که در زمان خلفا علم ایشون خیلی کارگشا بود برای مسلمان ها. اکثر روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله یا روایاتی معتبری که از صحابه دارن بخش مهمیش از ابن عباسی که ابن عباس شاگرد امیرالمومنین و روایاتی که از خودمون حضرت نقل کردن و اونها هم ابایی از این مطلب ندارن که علم علی خیلی کارگشا بود در اون زمان، ولی انحرافات تدریجا گسترش پیدا کرد تا اونجا که خود مسلمانایی که بیعت کرده بودن با خلیفه سوم اومدن اون را کشتن. البته اینا بیشتر جنبه عملی داشت و مربوط به تبعیضاتی بود که در بیت المال و اینها میشد و بالاخره خود مردم اومدن در خونه علی که با اون حضرت بیعت کردن. ولی در زمان خلافت امیرالمومنین صلوات الله علیه این چند سال که کمتر از 5 سال بود، فتنه اصحاب جمل، فتنه صفین، فتنه خوارج، حضرت مشغول به این جنگ ها داشت. اگر شما درست دقت بکنید، فرض بکنید که معاویه در شام به خلافت رسیده بود و در مقابلش علی نبود، همون وقتی که عثمان را در مدینه کشتن معاویه به خلافت میرسید و کسی در مقابلش مرد میدانی نبود، با سیره ای که از معاویه سراغ دارید و نمونه هایی که از رفتارش با وجود مثل علی ظاهر می شد، فکر می کنید کار اسلام به کجا می رسید؟ خب البته وقتی امیرالمومنین در مقابلش بودند و اون جنگ ها برقرار شد، جنگ صفین و اینها، خب نمی تونست اون کارهایی که دلش می خواد بکنه. ولی در این حال بسیاری از مردم رو گمراه کرد و بدعت های گذاشت که بعدها هم در مناطقی از کشورهای اسلامی اینا رواج پیدا کرد. بدتر از او پسرش یزید بود که حتی ظواهرم رو رعایت نمی کرد و از سید الشهدا صلوات الله علیه دید اگر اقدام نکنه و خون خودش را نثار اسلام نکنه، با این وضعی که یزید در پیش گرفته طولی نمی کشه که چیزی برای اسلام نخواهد موند. و خون سید الشهدا بود که اسلام را از محو شدن نجات داد. و این ندیم که ما از روی تعصب میگیم، مورخین منصف اهل تسنن هم اعتراف کردن. به هر حال امر به همین منوال بود. عوامل زیادی در داخل جامعه اسلامی بود، کسانی متصدیه مقام خلافت می شدن، مخصوصاً خلفای بنی امیه و بنی عباس که اینا دل خوشی از اسلام نداشتن، اون اندازه دم از اسلام می زدن و حمایت از اسلام می کردن که به نفع حکومتشون بود. هر جایی استکاک با قدرتشون و منافعشون و هوای نفسانشون پیدا می کرد زیر پا می زشتن. مگر اینکه مانعی پیش می اومد و اصل حکومت اونها به خطر می افتن، ولی اونها ایمانی به اسلام و دلبستگی به احکام و قوانین اسلام نداشتن. اگر نبود وجود ائمه 12 در میان مردم، 11 امام شیعه در طول این مدت 250 سال، تحقیقا همون روندی که تا زمان یزید پیش آمده بود در جامعه اسلامی به محو کلی اسلام منتهی میشد، چیزی که باعث بقای اسلام شد وجود این امامان بزرگوار بود. در دو بود، البته ابعاد زیادی، ولی دو بود چشمگیر و مهم هست، یکی در بیان حقایق اسلام و احکام واقعی اسلام به مردم که جلوی بدعت ها و تعریف ها گرفته بشه، حالا هم از اشتباهات و یا تعمدها، و یکی هم بیدار کردن مردم و هوشیار کردنشون و آماده کردنشون برای مبارزه با ظلم و ستمی که اونها داشتن، که با شیوه های گوناگونی گاهی علنی خودشون قیام میکردن به سید شهدا صلوات الله علیه، گاهی در خفا دیگران را وادار میکردن، تأیید میکردن، القا میکردن بهشون، حرکات اونها را تأیید میکردن، کمک میکردن، کمک مالی، کمک فکری و امثال اینها. به هر حال هم در زمینه فکری و نظری و هم در زمینه علم عملی و مبارزه با ظلم تلاش های اونها این نتیجه را داد که اسلام از محو شدن مسئولیت بده. اگر نبود وجود اونها و تحریمات اونها، شیعه کجا پیدا می شود؟ یه چند نفری بودن در زمان رحلت پیغمبر اکرم از سال سلمان و ابوذر و اینها که پیرمردهایی بودن، بعد از اینکه اینا وفات کردن کی بود که حقایقی که اونها میدونستن برای دیگران بیان بکنن؟ و حتی اگر همون فقط وجود امیرالمومنین و حتی سید الشهدا صلوات الله علیه ما بود، باز ضمانتی برای اینکه احکام اسلام در کل مناطق اسلامی گسترش پیدا بکنه و احکام اسلام در مناطق مختلف پخش بشه و شیعه هایی که اسلام را صحیحا شناخته باشند در مناطق مختلف وجود داشته باشند، به وجود نمی اومد. تدریجا در طول این مدت با تلاش ها و تدبیرهایی که فقط از امام معصوم این تدبیرها برمیاد، ما غافلیم که با چه تدبیرهای الهی کار را پیش بردن که اسلام از نابودی و از تحریف و مسخ شدن محفوظ بمونه در هر زمانی متناسب با اون زمان. و نه تنها شیعیانی تربیت شدن که اینا حقایق اسلام را میدونستن، معارف اونها در دیگران هم اثر گذاشت. اگه وجود ائمه ما نبود، فقه اهل تسنن هم به این صورت باقی نمی‌ماند. از راه ائمه ما به اونها منتقل شد. بزرگان اهل تسنن شاگرد ائمه ما بودند. بسیاریشون روایات زیادی از حضرت صادق به خصوص صلوات الله علیه نقل کردند و مورد عمل قرار دادن. اگه تعالیم اونها نبود، حتی فقه اونها هم به این صورت باقی نمیمون و خیلی بیشتر مورد تحریف واقع میشود. در طول این 250 سال در اثر نشر معارف اسلام، چه مستقیماً به شیعیان و چه غیر مستقیم به اهل تسنن سرایت میکرد، باعث این شد که اسلام از محو شدن و مسخ شدن مسئولیت بگیرد. اگر امیرالمومنین غایب می شد، این هدف تحقق پیدا نمی کرد. اگر امام حسن غیبت می کرد، امام حسین غیبت می کرد، این هدف تحقق پیدا نمی کرد. طول نمی کشید که احکام اسلام و عقاید اسلام به دست خلفای جور تحریف می شد و به صورتی در می اومد که با اصلش هیچ شباهتی نداشت. اینها با تعالیمشون و با زحمتهایی که کشیدن و با تدبیرهایی که کردن، باعث این شدن که اسلام از این بلا نجات بده. لااقل در هر گوشه از دنیا کسانی باشند که حقایق اسلام را از راه اهل بیت دریافت کرده باشند و احکام اسلام را از اونها آموخته باشند و برای دیگران نقل کنند و بتونن حجت رو بر دیگران تمام کنن. پس اون حد حکمتی که اقتضا میکرد که حتما امام معصوم در میان مردم باشه، در طول این 250 سال تحقق پیدا کرد. اما بیش از این حکمت الهی اقتضا نداشت، برای اینکه اگه امام 12 هم در میان مردم بود، به سرنوشت پدرانشون مبتلا میشد و آیندگان برای هزاران سال و نهایتاً کل جهان از برکت اون حضرت محروم می شده. پس برای این که آینده جهان از برکت وجود امام معصوم محروم نباشد، خدای متعال وجود مبارک ولیعصر را زمان. برای زمانی که مردم تدریجاً با بهره‌گیری از تعالیمی که سایر ائمه اطهار در بین مردم منتشر کردند استفاده کنند و راه صحیح را بپیمایند و خودشون را برای مبارزه با کفار و ظالمین و جباران آماده کنند تا روزی که جهان آماده پذیرش چنین حکومتی بشه. اگر ایشون غیبت نکرده بود مثل سایر ائمه به شهادت می‌رسید و چنین نعمت عظیمی که هدف اصلی خلقت هست، هدف از بعثت رسول اکرم هست که لیظهره علی الدین کله، حکومت صالحانی که خدای متعال به همه انبیا وعده داده بود، حالا به همه نمی‌دونیم، به بسیاری از انبیا، اون تحقق پیدا نمی‌کرد. پس این حکمت منافات با غیبت اون حضرت نداره. اگر امام اول غیبت پیدا کرده بود منافات می داشت، یعنی این حکمت ها دیگه تحقق پیدا نمی کرد. ولی با این تدبیر الهی و اون برنامه‌ای که خدای متعال برای ائمه اثنی عشر در نظر گرفته بود، هم جلوگیری از محو اسلام شد و هم ذخیره ای برای آینده جهان فراهم گردید. البته حکمت هایی در این زمینه ها هست که ما عقلمون نمی رسید، ولی برادر حدی که از عقایدمون دفاع کنیم و از شبهاتی که مطرح می کنن جواب بدیم، این اندازه کافی است. البته الان هم بلا وجود مقدس ولی از در میان ما به طوری که ما بشناسیم حضور ندارد، ولی این طور نیست که ما هیچ استفاده‌ای نتونیم از اون حضرت بکنیم. در روایات زیادی هست که همونطور که خورشید در پشت ابر نور افشانی میکنه و نورش رو به مردم میرسونه، ولو کم رنگ‌تر وجود مقدس ولی هست در زمان غیبت هم به مردم برکاتی را موجب برکاتی میشه برای مردم. حالا این برکات گاهی فردی هست، گاهی اجتماعی هست، گاهی ما میفهمیم گاهی نمیفهمیم، گاهی مربوط به امور مادی و دنیوی است، گاهی مربوط به امور معنوی و ترقیات روحی است. بسیاری از اینها را ما درک نمی کنیم، نمی فهمیم این برکت از کجا پیدا شد. گاهی هم برای اینکه لطف بیشتری کرده باشند یه گوشه ایش را معرفی می کنند که بفهمیم از نایه ولی از سلامت الله علیه بود. و در نهایت چون پایان درس هم هست، خوبه که این نکته را هم برای خودم و هم برای برادرم گوشزد بکنم که غافل نباشیم از برکاتی که از وجود مقدس ولی عصر خلوات الله علیه عائد جامعه اسلامی میشه. باز از برکات این انقلاب و همین جنگ نمونه های زیادی از این برکات دیده شد در جبهه ها و کسان دیگری هم که انتصاب با رزمندگان داشتند از وجود مقدسه ایشون استفاده هایی کردن، معلولانی که به دست ایشون شفا پیدا کردن، توجهاتی که در مقاطع مختلف به این انقلاب شد و اون را از خطر حتمی و از نابودی نجات داد، چه اونهایی شد که ما کم و بیش فهمیدیم مثل قضیه تبس و چه اونهایی که ما غافل بودیم و نفهمیدیم که از کجا این برکات نازل میشه. به هر حال باید بدونیم که اونها لطفشون از ما دریغ نمی کنند، به شرط اینکه ما لیاقت دریافت پیدا کنیم. هرقدر ارتباط ما نزدیکتر و قریتر بشه، استفاده از انوار وجود مقدس ولیعصر بیشتر خواهد شد. بسیاری از گرفتاری هایی که برای ما پیش میاد در اثر این است که ما صاحب خودمون را فراموش میکنیم. اگه بچه ای تو کوچه بازیگوشی کنه و دستشو از پدرش جدا کنه و گم بشه، وقتی پدر بهش میرسه ممکنه یه سیلی هم به گوشش بزنه که حواس جمع. اون هم لطف هست. اون کسانی که مثل بنده هستند نسبت به نعمت وجود مقدس ولیعصر خیلی ناسپاسی کردند. مخصوصا بعد از اینکه برکات وجود اون حضرت را لمس کردن و دیدن، بعد فراموش بکنن، بعد به مخالفت با اون حضرت بپردازن، دست به گناه بزنن، اون چه وظیفه تشیعشون، وظیفه نوکریشون است، فراموش بکنن، رو به دنیا بیارن، اهداف ولیعهد رو فراموش بکنن، همون هدفهایی که امام حسین داره اونها کشته شد، اهتمام به نماز، اهتمام به عبادت خدا، اهتمام به حفظ احکام الهی، اینا رو ما فراموش بکنیم، طبعا مستحق سیلی هم خواهیم شد. نباید تعجب کنیم که پس چرا گاهی لطفشون رو از ما دریغ میبرن. اونم برای اینه که این مقداری به خود بیاییم. به هر حال اگر بخواهیم بیشتر از الطاف اونا استفاده کنیم، باید این رابطمون رو تقویت کنیم. گرت حواس که محبوب نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.